ساعت 7 شب به وقت تهران است و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. امروز جمعه 5 فروردین ماه 1390 خورشیدی، 25 مارس 2011 میلادی است. مانیا منصور هستم. سلام، شب شما بخیر و سال نو شما مبارک. 5 روز از سال نو گذشته و همچنان در ایام نوروز به سر میبریم. اگر در ایران هستید، حتما مشغول دید و بازدید و دیدنی هستید و یا به سفر نوروزی رفتین و همچنان در حال و هوای سال نو بهار. با این امید که سال 90 سال پربار و سرشاری برای همه شما ایرانیان عزیز در هر کجای دنیا که هستید باشه، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم به مدت یک ساعت و با بخش‌های متنوعی که سردبیر این مجله براتون در نظر گرفته. اما ابتدا می‌ریم سراغ مهمترین خبرهای ایران و جهان با مینا بهارمست. سلام خانم بهارمست.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز.
مهمترین خبرها تا این ساعت چی هست؟
در یمن تظاهرات مخالفان و موافقان رئیس جمهوری این کشور برگزار شده. هزاران نفر بار دیگر در سوریه تظاهرات کردند و نیروهای شورشی برای حمله دیگری به نیروهای قذافی در لیبی آماده می شوند.
پس بیشتر شنونده رو منتظر نمی زاریم. مشروع خبرها با مینا بهارمست.
صدها هزار تن از موافقان و مخالفان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن امروز در شهرهای صنعا و عدن تجمع کردند. در صنعا ده ها هزار نفر در مقابل کاخ ریاست جمهوری به سخنان علی عبدالله صالح گوش دادند که روز جمعه را روز تساهل و مدارا خوانده بود. او خطاب به هوادارانش گفت که آماده است قدرت را واگذار کند، اما تنها به دستهای امن. از سوی دیگر ده ها هزار تن در مخالفت با رئیس جمهوری یمن در مقابل دانشگاه صنعا گرد هم آمدند. همزمان مذاکرات میان علی محسن الاحمر، جنرال مخالف دولت، با رئیس جمهوری درباره انتقال قدرت ادامه داشت. مراسم تشییع کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در شهر درعا در سوریه با حضور هزاران نفر امروز برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، صدها تن نیز برای نخستین بار در شهرهای دیگر سوریه از جمله دمشق و حمه به حمایت از معترضان در درعا به خیابان آمدند. نیروهای امنیتی در دمشق مانع از به هم پیوستن معترضان می‌شوند. شهر حمه در سال 1982 میلادی شاهد کشتار شمار زیادی از معترضان توسط نیروهای امنیتی سوریه بود. تظاهرات در حالی در سوریه گسترش می‌یابد که حکومت بشار اسد روز پنجشنبه وعده اصلاحات و احتمال لغو وضعیت اضطراری را داد که چند دهه است در این کشور برقرار است. نیروهای شورشی برای حمله به نیروهای قذافی در نزدیکی شهر استراتژیک اجدبیه واقع در شرق لیبی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای شورشی سازمان یافته تر از روزهای پیش به نظر می رسند و پس از حمله دیشب هواپیماهای بریتانیایی به خودروهای نظامی قذافی که به سوی اجدبیه در حرکت بودند، آماده حمله به نیروهای دولتی شدند. به گفته یکی از فرماندهان شورشیان، نیروهای قذافی پیشنهاد آتش‌بس شوخ محلی را رد کرده‌اند. نخست وزیر ژاپن ناوتو کان امروز جمعه گفت وضعیت نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما بسیار غیر قابل پیش‌بینی است. او با قدردانی از کسانی که برای مهار نیروگاه جان خود را به خطر انداختند افزود، کارشناسان می‌کوشند مانع وخیم‌تر شدن وضعیت شوند. از سوی دیگر یک مقام آژانس امنیت هسته‌ای ژاپن می‌گوید احتمال می‌رود میله‌های سوخت هسته‌ای در نیروگاه سوم فوکوشیما آسیب دیده باشد. به گفته این مقام ژاپنی، منشأ نشت آب رادیواکتیو می‌تواند آسیب دیدن این میله‌ها باشد. به گفته مقام‌های مصر، حدود 800 اثر عتیقه که در جریان شورش‌های مصر در شهر اسماعیلیه به غارت رفت هنوز پیدا نشده است. یک عضو شورای عالی آثار کهن مصر گفت در حمله به انبار این آثار در اسماعیلیه بیش از 1200 عتیقه مربوط به زمان فراعنه تا دوران اسلامی به غارت رفت. به گفته او از این تعداد 290 اثر کشف شده، اما از 800 اثر عتیقه که بهای آنها غیر قابل برآورده است ردی پیدا نشده است.
مینا بهارمست بود با آخرین خبرهای جهان، سپاسگزارم. خب همراهان خوب رادیو فردا، مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که در ادامه خواهید شنید. ادامه تظاهرات خیابانی در دو شهر سوریه، درگیری میان افراد مسلح ناشناس با نیروهای پلیس در شهر سنندج در گفتگو با دبیرکل حزب کمله کردستان ایران.
بر طبق اخباری که به من رسیده بین ساعت 8 تا 8 و نیم شب در دو نقطه این تیراندازی اتفاق افتاده.
واکنش آمریکا و ایران به تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای فرستادن گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران. گزارشی خواهید شنید از فعالیت‌های اقتصادی سپاه و خبرهای ورزشی. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید، با ما بمانید. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، خبرگزاری‌ها گزارش دادن مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تظاهراتی رو در شهرهای دمشق و درعا برگزار کردند. این تظاهرات یک روز پس از آن برگزار شد که دولت سوریه اعلام کرده دست به اصلاحاتی ششگانه در این کشور خواهد زد. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از بهروز کارونی.
پسین شعبان مشاور رسانه‌ای بشار اسد پس از سرکوب شدید مخالفان در شهر درعا در روز چهارشنبه اعلام کرد که به دستگاه‌های سیاسی، اداری و امنیتی دستور داده شده است که بهترین خدمات را به مردم سوریه ارائه دهند. لغو قانون اختیارات فوق‌العاده پس از 48 سال، بالا بردن سطح زندگی مردم و برقراری آزادی بیان و تشکیل احزابی به جز حزب حاکم بس از دیگر قول‌هایی بود که مشاور آقای اسد عنوان کرد. حزب بعث سوریه از 48 سال پیش قدرت را در این کشور در دست داشته است. در این حال بسین شعبان با ابراز تأسف از حوادث شهر درعا گفت که 10 نفر در این تظاهرات کشته شدند. این در حالی است که مخالفان میگویند حدود 100 نفر از مردم توسط نیروهای امنیتی سوریه کشته شدند. مشاور رسانه‌ای بشار اسد گفت که دستور تیراندازی توسط رئیس جمهوری سوریه صادر نشده بود. مشاور رسانه‌ای بشار اسد همچنین خواسته‌های معترضان در شهر درعا واقع در جنوب سودان را عادلانه توصیف کرد و گفت که کمیته ویژه‌ای برای رسیدگی به آن تشکیل شده است. به رغم این سخنان و قول‌ها، خبرگزاری‌ها روز جمعه گزارش دادند که میدان اصلی شهر درعا صحنه تظاهرات هزاران تن از مخالفان بود که از ماهر اسد، برادر رئیس جمهوری سوریه و رئیس گارد ریاست جمهوری این کشور انتقاد کردند و از او خواستند که به جای سرکوب مخالفان، بلندی‌های جولان را از اسرائیل پس بگیرد. این تظاهرات پس از تشییع جنازه 5 تن از کشته شدگان تظاهرات در هفته جاری و به رغم حضور سنگین نیروهای امنیتی در شهر برگزار شد. در این میان خبرگزاری رویترز گزارش داد که نیروهای امنیتی سوریه روز جمعه 10 تظاهرکننده هوادار دموکراسی در مرکز دمشق را بازداشت کردند. سرکوب تظاهرات در سوریه با انتقادهای سازمانهای حقوق بشری مواجه شده است. همچنین بن کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار انجام تحقیقات شفاف درباره رویدادهای اخیر در سوریه شده است. وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفته است از اینکه دولت سوریه علیه مخالفان به خشونت متوسل شده شدیداً نگران است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
اما از کشور بحران‌زده سوریه به ایران میریم. خبرگزاری مهر گزارش داده افراد مسلح ناشناس در شهر سنندج به سوی نیروهای پلیس شلیک کرد و 2 پلیس کشته شدند. مهر ماه گذشته نیز 2 فرد مسلح در میدان آزادی سنندج بر روی نیروهای پلیس حاضر در این میدان آتش گشودند که در جریان اون 5 نفر کشته و 14 تن دیگر مجروح شدند. همکارم مراد ویسی در همین رابطه با عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمله کردستان ایران، گفتگوی انجام داده و نخست از او درباره جزئیات حادثه پنجشنبه شب سنندج سوال کرده. عبدالله مهتدی:
بر طبق اخباری که به من رسیده بین ساعت 8 تا 8 و نیم شب در 2 نقطه این تیراندازی اتفاق افتاده و یکی در سراح ادب، دیگری در سراح شیخان بوده.
و آقای مهتدی، شما اطلاع دارید که افراد حمله کننده به چه گروه یا چه تشکلی وابسته بودن؟
خیر، من هنوز هیچ اطلاعی در این مورد ندارم و هیچ کسی هم مسئولیتش رو به عهده نگرفته و به نظر من کمی مشکوک میرسه این تیراندازی ها.
آیه مهتدی، در گذشته در 3 دهه پیش گروهی که شما مسئولیت اون رو بر عهده دارید در فعالیت مسلحانه شرکت داشته. الان دیدگاه گروه شما به این نوع اقدامات مسلحانه از طرف هر کسی که باشه چی هست؟
این نوع عملیات که ذکر شده، گرچه هنوز میگم ابعادش و کسانی که بهش دست زدن اصلا هنوز مشخص نیست، منتها این نوع عملیات نه فقط از نظر حزب کمال کردستان ایران، بلکه تا جایی که من بدونم از نظر باقی احزاب کردستان هم کاری نادرست و غیر سازنده و زیانباره که در جهت مصالح ملت کرد نیست و جنبش کردستان هیچ کدوم از احزابش چنین فعالیت‌های رو در دستور خودشون ندارن و سالهاست نداشتن.
در ماه‌های گذشته و در دو سال اخیر در منطقه سنندج و مریوان ما شاهد حملات مسلحانه بسیاری به نیروهای حکومتی از جمله نیروهای پلیس هستیم. ریشه‌ها و دلایل این حملات در منطقه سنندج و مریوان از دیدگاه شما چی هست؟
ببینید، من در نهایت جمهوری اسلامی و سیاست‌های اون رو عامل و مسبب اصلی خشونت در کردستان می‌دونم. با توجه به حالا گذشته، در 32 سال گذشته همین طور بوده، ولی همین امروز هم یک شرایط امنیتی و پلیسی بسیار خشونتباری از طرف جمهوری اسلامی بر کردستان حاکمه. دست باز دارن نیروهای انتظامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای تیراندازی کردن به هر کسی و بعدن هم اصلا تعقیب قضایی نمیشه در این مورد. بازداشت ها بسیار زیاده، شکنجه ها بالاست، تعداد اعدام ها بالاترینه در ایران، تعداد کسایی که پای چوبه دارن بالاترینه توی ایران، احضار به اطلاعات، گشت های زیاد، مزاحمت های پلیسی، بستن مغازه ها و دکان هایی که احیانا برای اعتراض عمومی مثلا شرکت داشتن، علامت گذاری اونها و مانع شدن از باز شدن و کسب و کار این دکان ها، جرائم نقدی، یعنی لیست بسیار وسیعی از اینا هست و مال یک ماه و دو ماه و یک سال و دو سال هم نیست. بنابراین من هر نوع خشونتی رو مسبب اصلیش رو در کردستان واقعا این شرایط امنیتی میدونم، وگرنه احزاب اصلی و سابقه دار و شناخته شده کردستان هیچ کدومشون خواهان خشونت آمیز کردن فضای سیاسی کردستان نیستند و چنین چیزی در واقع به نفع مردم تمام نمیشه. و توجهتون رو به این جلب میکنم که اصلا بعضی از این کارهای مسلحانه کاملا مشکوکه. فرض بکنید مثل انفجاری که پارسال توی شهر مهاباد اتفاق افتاد و همه انگشت اتهامو به طرف خود جمهوری اسلامی دراز کردند و میدونید که توضیحات بسیار متناقض و بچگانه ای از طرف جمهوری اسلامی در مورد این انفجار داده شد، یا به ترورهای دیگری که در شهر سنندج و جای دیگه اتفاق افتاد، بسیار بسیار ماهیت مشکوک داره این ترورها.
گفتگوی مراد ویسی بود با عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کمله کردستان ایران، در مورد درگیری افراد مسلح ناشناس با پلیس در شهر سنندج.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته. هرچند بسیاری از جمله مقامات بلندپایه آمریکا را گامی مهم، اقدامی سازنده و نقطه عطفی تاریخی نامیدند، اما در آخرین واکنش رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، شامگاه پنجشنبه گفت این قطعنامه غیر منصفانه، ناموجه و کاملا سیاسی است و تحت فشار آمریکا به تصویب رسیده. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با دادن رأی مثبت به قطعنامه مورد حمایت آمریکا، ضمن ابراز نگرانیش از تشدید فشارها علیه چهره‌های اصلی مخالف حکومت ایران و افزایش اجرای مجازات اعدام، تصمیم به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران گرفت و همچنین از جمهوری اسلامی خواست تا با این گزارشگر ویژه که توسط سازمان ملل معرفی خواهد شد همکاری کنه. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
پس از تصویب قطعنامه تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، مارک تونر، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، با استقبال از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تعیین گزارشگر ویژه را گام مهمی در پشتیبانی جامعه جهانی از مردم ایران خواند.
این تصمیم برای مردم ایران و برای شورای حقوق بشر گام بسیار مهمی بود، چرا که با این اقدام به رغم تلاش‌های حکومت ایران برای خفه کردن صدای مخالفان و ناراضیان، ایرانیان از این پس در امور حقوق بشر صدای رسایی در جامعه جهانی خواهند داشت.
سوزان ناسل نیز که مسئولیت امور سازمان‌های بین‌المللی در وزارت امور خارجه آمریکا را عهده دارد، در مصاحبه با رادیو فردا گفت این قطعنامه بیانیه محکمی بود از جانب جامعه جهانی در مورد نگرانی‌های مربوط به نقض مداوم حقوق بشر در ایران که شامل چگونگی رفتار با زندانیان، اعدام‌های خارج از حوزه قضایی و قانونی، سرکوب مدافعان حقوق بشر و همچنین سرکوب فعالان حقوق زنان می شود. او می افزاید که اهمیت گزینش گزارشگر ویژه سازمان ملل در این است که موجب وارد آمدن فشار بیشتر بر حکومت ایران برای بهبود شرایط حقوق بشر خواهد شد. اما تا چه حد تعیین و گماردن یک مقام گزارشگر ویژه ضمانت اجرایی خواهد داشت؟ سوزان ناسل در پاسخ به سوال رادیو فردا در این باره می گوید دولت ایران نشان داده که نسبت به طرز فکر سازمان ملل حساس است و برای جلوگیری از تصویب چنین قطعنامه‌ای هم تلاش فراوان کرد. آمریکا اقداماتی مانند تحریم مقام‌های ناقض حقوق بشر در دولت ایران را انجام داده که به نوبه خود دارای اهمیت هستند و به نظر ما ادامه فشار به تغییر روش رژیم می‌انجامد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه در واکنش به تصویب این قطعنامه آن را غیر منصفانه، ناموجه و کاملا سیاسی خوانده و گفت که تصویب آن تحت فشار آمریکا بوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افزود سیاست‌های آمریکا در حرف و عمل همیشه متفاوت و مبتنی بر معیاری دوگانه بوده است و در صدور این قطعنامه نیز نمونه‌ای از این تناقض در سیاست‌های آمریکا دیده می‌شود. و ما شیرین عبادی، حقوقدان، از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران و برنده جایزه صلح نوبل، تصویب قطعنامه تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را یک پیروزی می‌نامد.
سال‌ها ما زحمت می‌کشیدیم تا اینکه کار به این مرحله برسه و دولت ایران با تمامی قوا سعی می‌کرد که مانع از تصویب این بشه و حتی کار خیلی بالا گرفته بود، ولی که خوشبختانه با کمک کشورهایی که معتقد به حقوق بشر هستند و پایبندی خودشون رو ثابت کردن، این قطعنامه تصویب شد.
حال پس از تصویب قطعنامه تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، برای فعالان حقوق بشر دغدغه دیگری برجسته شده است و آن این است که چه کسی باید انجام این مهم را عهده‌دار شود. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس کنفدراسیون جهانی مجامع حقوق بشر در پاریس در گفتگو با رادیو فردا:
ما کوشش میکنیم که برای رفع بهانه‌گیری های جمهوری اسلامی این گزارشگر در حد امکان از یکی از قاره های آفریقا یا آسیا باشه، که باز جمهوری اسلامی نگوید که آمریکا و کشورهای غربی دارن علیه ایران و جمهوری اسلامی توطئه میکنن و شاید حتی بتوانیم گزارشگر مسلمان معرفی بکنیم. در حال این بسته به این استش که کسانی که معرفی میشن مورد تایید شورای حقوق بشر باشن و با در انتظار تصمیم اجلاس امید داریم که پس از تعیین گزارشگری ویژه، جمهوری اسلامی دست از سیاست عناد و دشمنی و لجبازی با جامعه بین‌المللی و با مردم ایران برداره و واقعا اجازه بده که این گزارشگری ویژه به ایران بره برای رسیدگی درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر.
چه تضمینی وجود دارد که گزارشگر ویژه کمکی باشد در راستای به اجرا درآمدن موازین حقوق بشری در ایران؟ شیرین عبادی:
مسلماً کمک بزرگی است، زیرا که دولت ایران نقض حقوق بشر در ایران رو سعی میکنه بپوشانه، پنهان بکنه، به همین دلیل خبرنگارا رو به ایران راه نمیده، سانسور شدیدی هست و اگر یک شخص بی‌طرف بیاید و همه مسائل رو گزارش بده، خیلی از حقایق روشن میشه.
تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد تعیین گزارشگری ویژه برای ایران نخستین تصمیم در این زمینه در یک دهه گذشته به حساب می آید. شورای حقوق بشر سازمان ملل پیش از این در سالهای 1984 تا 2002 میلادی نماینده ویژه‌ای را برای ایران تعیین کرده بود، اما به گفته دیپلمات‌ها و مقامات سازمان ملل از آن زمان تا کنون ایران از همکاری ریشه‌دار با این نهاد بین‌المللی حقوق بشری خودداری کرده است.
گزارشی بوده از الهه روانشاد.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر موج‌های دائمی بر روی موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا، نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این موج با ما در میان بگذارید.
معاون حقوقی سپاه پاسداران گفته است فعالیت‌های اقتصادی سپاه شفافه و به دستور آیت الله خامنه‌ای صورت می‌گیرد. سرتیب محمد رضا یزدی در گفتگو با سایت خبر آنلاین گفته تاکنون از سوی هیچ یک از نهادهای نظارتی و حتی مخالفین درخواست تحقیق و تفحص از فعالیت‌های اقتصادی سپاه نشده. مورد ویسی از فعالیت‌های اقتصادی سپاه گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
سرتیب محمد رضا یزدی معاون حقوقی و امور مجلس سپاه گفته است اگر کسی بگوید فعالیت‌های اقتصادی سپاه شفاف نیست یا مغرض است یا بی اطلاع. اما مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در وین یکی از صاحب نظرانی است که معتقد است این گونه نیست.
ما در دو سال اخیر می‌بینیم که پروژه‌هایی که سپاه موفق شده که بگیره، اولا اینها از طریق مناقصه‌هایی که شرایط قرارداد اعلام شده باشه و بهای تمام شده و بعد از پایان امکان ارزیابی کیفیت پایان بردن این پروژه‌ها ارزیابی بشه، هیچ کدوم از اینها وجود نداشته. الان ما میبینیم که 5 قرارداد بزرگی که سپاه در چارچوب پروژه های راهسازی، راهن، پارس جنوبی و بنادر گرفته، هیچ کدوم از اینها از طریق مناقصه های رقابتی نبوده. به طور مستقیم و خارج از روال معمول تجاری اقتصادی اینها به سپاه داده شده.
سپاه پاسداران پس از پایان جنگ ایران و عراق و در دوره فرماندهی محسن رضایی بر سپاه وارد فعالیت‌های اقتصادی گسترده شد. محسن رضایی بعدها دلیل فعالیت‌های اقتصادی سپاه و ورود خودش به حوزه اقتصاد را چنین توضیح داد:
احساس خطر می‌کردم دیگه. من بعد از جنگ اصلا علت این که رفتم از مهندسی مکانیک تغییر رشته دادم به اقتصاد این بود که من به محض اینکه جنگ تمام شد، من بحران آینده ایران رو اقتصاد میدونست، مرتب رو اقتصاد کار کردم و نگران اقتصاد بودم، نگران مدیریت کشور بودم.
با چنین نگرشی از سوی فرماندهان ارشد، سپاه پاسداران طی 23 سالی که از پایان جنگ ایران و عراق گذشته است، قراردادهای بسیاری را در حوزه‌های نفت و گاز، ساخت نیروگاه، سد و جاده به دست آورده است. مهمترین این قراردادها را می توان قرارداد 21 میلیارد دلاری در حوزه گازی پارس جنوبی دانست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در مراسم واگذاری این قرارداد به مدیران و فرماندهان قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه چنین گفت:
جلسه امروز یک فریاد بلند از عمق وجدان ملت ایران که ما می توانیم و ما رو پای خودمون ایران رو خواهیم ساخت. 21 هزار میلیارد تومان منابع داخلی است. شاید اگر در گذشته این بحث مطرح میشد خیلی باور نمیکردن، میگفتن مگه میشه که ملت ایران چنین ثروتی رو داشته باشه و بشود از منابع داخلی چنین کارهای بزرگی رو انجام داد. میبینیم که شد. اتفاقا از قراردادهایی است که ما هیچ نگران منابع مالیش نیست. امروز با قیمتهای معمولی پیمانکارای خودمون قرارداد بستن، منابعش هم به لطف خدا از داخل کشور تامین خواهد شد.
حالا سرتیب یزدی معاون حقوقی سپاه در تازه ترین مصاحبه خود گفته است سپاه فقط در قراردادهایی وارد می شود که شرکت‌های داخلی توان ورود به آنها را نداشته باشند. پیش از این سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه نیز این موضوع را مورد تأکید قرار داده بود.
فعالیت‌های اقتصادی سپاه در عرصه‌هایی است که شرکت‌های دیگر بخش خصوصی یا دولتی قادر نیستن اون را انجام بدن.
با وجود چنین تأکیداتی از سوی فرماندهان سپاه، مهرداد عمادی معتقد است عملکرد اقتصادی سپاه در عمل به شرکت‌های بخش خصوصی آسیب زده است.
این به نظر من پرهزینه‌ترین بخش ورود سپاه به اقتصاد بوده. سپاه به اسم خصوصی شدن، پروژه هایی که وارد شدن توسعه فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی نبود، بلکه از خارج کردن شرکت هایی که در حقیقت وجود داشتن در بخش خصوصی از معاملات عمده کشور بود. ما الان میبینیم در چارچوب ساخت پروژه های ساختمانی، راهسازی، بندرسازی، ساخت فرودگاه و تجارت خارجی مهمتر از همه، سپاه کاری که کرده اینه که اون نیروهایی که در بخش خصوصی طی دهها سرمایه گذاری کرده بودن که یک توانایی در اجرای این فعالیت ها اجرا بکنند و به کشور کمک کنند برای توسعه اقتصاد صنعتی، اون نیروها به کلی مجبور شدن که از فعالیت های تجاری خارج بشن. و این اجباری که من میگم، در بعضی مواقع سپاه عملا از قدرت سیاسی امنیتی خودش استفاده کرده که بخش خصوصی رو یا با تهدیدهای غیر مستقیم یا مستقیم از فعالیت اقتصادی خارج کنه.
با وجود انتقاداتی از این دست، معاون حقوقی سپاه پاسداران در مصاحبه اخیر خود تأکید کرده که در واگذاری شرکت‌های مانند مخابرات به سپاه هیچ ابهامی وجود نداشته و سپاه کاملا در کار اقتصادی خود شفاف است.
مراد ویسی نگاهی داشت به فعالیت‌های اقتصادی سپاه.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
نوبتی هم که باشه، نوبت خبرهای مورد علاقه ورزش دوستانه، خبرهای ورزشی با فریبرز غری.
در مسابقات جام جهانی تیراندازی در سیدنی استرالیا، تیراندازان ایرانی برای به دست آوردن سهمیه المپیک 2012 همچنان با سلاح‌های قرضی در حال رقابت هستند. امروز در بخش زنان در مرحله مقدماتی تفنگ سه وضعیت، الهه احمدی و مهلقا جام بزرگ توانستند با کسب امتیازات لازم به مرحله پایانی راه یابند. تیم ملی تیراندازی ایران هفته گذشته از طریق فرودگاه دبی راهی سیدنی شد، اما پلیس امارات متحده عربی اسلحه های تیراندازان ایرانی را ضبط کرد. دو روز پیش الهه احمدی در رشته تفنگ 10 متر با اسلحه قرضی ضمن کسب مدال نقره یک سهمیه المپیک برای ایران به دست آورد. هواداران فوتبال در ایران در اولین روزهای سال 1390 در انتظار معرفی سرمربی جدید تیم ملی از سوی فدراسیون فوتبال هستند. سایت خبر آنلاین روز گذشته از ارسال پیش قرارداد برای دو مربی خبر داد: فاتح تیریم ترک و کارلوس کرش پرتغالی. کرش پرتغالی ماه گذشته یکی دو روز به تهران آمد و با مسئولان فدراسیون فوتبال مذاکراتی را انجام داد، اما در دقیقه 90 از بستن قرارداد خودداری کرد. فدراسیون فوتبال ایران که پیش از این اعلام کرده بود تا روز 13 فروردین نام سرمربی جدید را اعلام می کند، در انتظار پاسخ این نو مربی است که در نهایت یکی از آنها را به عنوان سرمربی تیم ملی معرفی کند. با آغاز تمرینات دو تیم قرمزآبی پایتخت پرسپولیس و استقلال بعد از تعطیلات نوروزی، شمارش معکوس برای مهمترین و داغ‌ترین نبرد فوتبال باشگاهی ایران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ها، تمرینات دو تیم سرخابی تهرانی بعد از 3 روز تعطیلی از روز گذشته از سر گرفته شد. 70th نبرد سرخابی فوتبال ایران در چارچوب هفته 28 لیگ برتر چهارشنبه پیش رو در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. انتظار می رود روز چهارشنبه تماشاگران که چند سباهی است به دلیل ناکامی های فوتبال ایران با ورزشگاه ها قهر کرده اند، برای دیدن بازی استقلال و پرسپولیس با فوتبال آشتی کنند. و دور پنجم از مسابقات فوتبال انتخابی جام ملت‌های اروپا 2012 امشب با برگزاری 6 بازی آغاز می‌شود. در گروه آ اتریش میزبان بلژیک است. در گروه سی ایتالیا صدرنشین این گروه به میهمانی اسلوونی می‌رود و صربستان از ایرلند شمالی پذیرایی می‌کند. در گروه دی فرانسه تیم اول جدول در زمین تیم انتهایی جدول لوکزامبورگ به دیدار این تیم می‌رود. در گروه ای هلند صدر جدولی میهمان تیم دوم مجارستان است. و در گروه آی در یک بازی مهم اسپانیا قهرمان جام جهانی و تیم اول جدول پذیرای جمهوری چک تیم دوم خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب به وقت تهران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از این همراهی سپاسگزارم. این مجله تا 30 دقیقه دیگه هم ادامه خواهد داشت با برنامه پیک فرهنگ که ویژه نوروز هم هست. اما قبل از اون باز هم آخرین خبرهای ایران و جهان و باز هم مینا بهارم است.
با سلام دوباره. گزارش ها حاکی است که دی از معترضان در شهر درعا در جنوب سوریه در تیراندازی ماموران امنیتی کشته شدند. هزاران نفر امروز در مراسم تشییع کشته شدگان اعتراض های اخیر در این شهر شرکت داشتند. به گزارش خبرگزاری ها صدها تن نیز برای نخستین بار در شهرهای دیگر سوریه از جمله دمشق و همه به حمایت از معترضان در درعا به خیابان آمدند. نیروهای امنیتی در دمشق مانع از به هم پیوستن معترضان می شوند. شهر همه در سال 1982 میلادی شاهد کشتار شمار زیادی از معترضان توسط نیروهای امنیتی سوریه بود. تظاهرات در حالی در سوریه گسترش می‌یابد که حکومت بشار اسد روز پنجشنبه وعده اصلاحات و احتمال لغو وضعیت اضطراری را داد که چند دهه است در این کشور برقرار است. صدها هزار تن از موافقان و مخالفان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن امروز در شهرهای صنعا و عدن تجمع کردند. در صنعا ده ها هزار نفر در مقابل کاخ ریاست جمهوری به سخنان علی عبدالله صالح گوش دادند که روز جمعه را روز تساهل و مدارا خوانده بود. او خطاب به هوادارانش گفت که آماده است قدرت را واگذار کند، اما تنها به دستهای امن. از سوی دیگر ده ها هزار تن در مخالفت با رئیس جمهوری یمن در مقابل دانشگاه صنعا گرد هم آمدند. همزمان مذاکرات میان علی محسن الاحمر جنرال مخالف دولت با رئیس جمهوری درباره انتقال قدرت ادامه داشت. پلیس ژاپن امروز اعلام کرد که شمار کشته شدگان زلزله و سونامی سهمگین این کشور از 10000 نفر تجاوز کرده و به 10606 نفر رسیده است. افزون بر این 17443 نفر نیز ناپدید هستند. در مناطق آسیب دیده بنادر و جاده‌ها و خطوط راه‌آهن تعمیر و بازگشایی شدند. در دیگر نقاط ژاپن مدارس برای پذیرش دانش آموزانی که مدرسه‌های آنها بر اثر سونامی نابود شده است اعلام آمادگی کردند. دولت ژاپن خسارات ناشی از زلزله 9 ریشتری و سونامی بعد از آن را بین 197 تا 308 میلیارد دلار برآورد می‌کند. نیروهای شورشی برای حمله به نیروهای قذافی در نزدیکی شهر استراتژیک اجدبیه واقع در شرق لیبی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای شورشی سازمان یافته‌تر از روزهای پیش به نظر می‌رسند و پس از حمله دیشب هواپیماهای بریتانیایی به خودروهای نظامی قذافی که به سوی اجدبیه در حرکت بودند، آماده حمله به نیروهای دولتی شدند. به گفته یکی از فرماندهان شورشان، نیروهای قذافی پیشنهاد آتش بس شیوخ محلی را رد کردند. و ایران از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تعیین گزارشگر ویژه برای ایران انتقاد کرد. وزارت خارجه ایران این اقدام را دارای انگیزه های سیاسی و به منظور انحراف افکار عمومی از موارد نقض حقوق بشر در آمریکا توصیف کرد.
مینا بهارمس بود با آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به برنامه پیک فرهنگ این هفته که ویژه نوروز هست. تا قبل از اون از من شب خوش.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در پیک نوروزی این هفته. با شادباش و با نگاهی دوباره به این ابر جشنواره دیرینه ایرانیان و نوروز دوستان،
در شاهنامه ما میبینیم که هفت سبزه بوده موقع جشن نوروز میذاشتن در کنار سفره‌شون.
نوروز به خوبی شناخته شده در کشمیر و در هند و تا حدی در تایلند.
وقتی نوروز در سطح جهانی شناخته میشه، به انتقال اون و گسترش اون به عنوان یک پرچم فرهنگی کشور کمک میکنه.
با رژه نوروزی ایرانیان در شیکاگو،
برنامه ایست منطقه‌ای و فرهنگی که از رنگ و خط‌کشی‌های محدود فراتر رفته.
و با عید دیدنی با یک خبرنگار ایرانی مقیم ژاپن در نخستین هفته نوروز 1390.
انشاءالله سال دیگه ما وقتی سر سفره هفته میشینیم دیگه یه خاطره خیلی دوری باشه این مشکلاتی که امسال برامون به وجود اومد.
اما اول خبرها. پیکر الیزابت تایلور، هنرپیشه هالیوود و بازیگر نقش کلئوپاترا، روز پنجشنبه در گلندیل، کالیفرنیا به خاک سپرده شد. الیزابت تایلور برنده 2 اسکار و بازیگر بیش از 50 فیلم بود. در کنار کلئوپاترا، چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد، گربه روی شیروانی داغ، رام کردن زن سرکش و دختری که همه چیز داشت از مشهورترین فیلم‌های او بودند. الیزابت تایلور که در دهه 40 و 50 خورشیدی هنرپیشه محبوب ایرانیان بود، در سال پیش از انقلاب بهمن 1357 به شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، شیراز و اصفهان سفر کرد و از جمله چاپ عکس او با چادر هنگام دیدار از اماکن مذهبی توجه برانگیز شد. 8 بار ازدواج ناموفق با 7 همسر در طول زندگی، در کنار دوستیش با مایکل جکسون، خواننده سیاه پوست فقید آمریکایی و حمایت از مبتلایان به ایدز در سالهایی که امری بحث برانگیز به شمار می رفت، همه از حاشیه های خبرساز زندگی الیزابت تایلور بود. الیزابت تایلور همچنین از دوستان اردشیر زاهدی، وزیر خارجه سابق ایران و سفیر ایران در آمریکا در سالهای پیش از انقلاب بود. الیزابت تایلور روز چهارشنبه به علت عارضه قلبی در لس آنجلس درگذشت و هنگام مرگ 79 سال داشت. خبر دیگر این که در نخستین هفته نوروز 1390 پس از 4 دهه دفتر هنر ویژه توفیق با مجموعی از کاریکاتورهای این مجله هفتگی فکاهی و طنز ایران منتشر شد. هفته آینده در پیک فرهنگ با بیژن اسدی پور، طراح و کاریکاتوریست و سردبیر دفترهای هنر در نیویورک که ویژه توفیق حاصل کار اوست، گفتگویی داریم.
پیک فرهنگ.
بی هیچ مقدمه‌ای در برنامه نوروزی این هفته پیک فرهنگ به نکته‌های شنیدنی درباره نوروز در گستره تاریخ و جغرافیا می‌نشینیم. در گفتگو با فرشته داوران، نویسنده کتاب تداوم هویت ایرانی، پایداری یک میراث فرهنگی، مقیم برکلی و مدرس زبان فارسی در کالج دیانزا، و احمد کاظمی موسوی، استاد مدعو دانشگاه مریلند در نزدیکی واشنگتن که این روزها با شاگردانش از رویدادهای تازه در کشورهای مسلمان نشین و از اسلام در ایران میگوید و پیش از این استاد حقوق اسلامی در دانشگاه بین‌المللی مالزی بوده است. خانم فرشته داوران، از بررسی متون ادبی و تاریخی در پژوهش‌هاتون چه نتیجه گرفتین درباره رمز تداوم نوروز به عنوان نمادی از هویت فرهنگی ایرانیان؟
دو تا کتاب در سال 1395 و 97 آقای به اسم محمد محمدی در ایران نوشتن به اسم تاریخ فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی، و یکی دیگرش هم هستش ایران پیش از اسلام و تأثیر اون در فرهنگ اسلامی. این دو کتاب که در 1995 و 1997 چاپ شد در واقع جوابی بود به کتاب آقای زرین‌کوب به اسم دو غم سکوت، که ایشون گفته بودن در دو قرن اول اسلام هیچ اتفاقی در ایران نیفتاده و مردم ایران سکوت کرده بودن، و آقای محمد محمدی نشون میده که نه، مردم سکوت نکرده بودن، به انواع مختلف فرهنگشون رو حفظ میکردن. ایشون سه چیز خیلی مؤثر میدونه، سه عامل رو در حفظ هویت ایرانی. یکی طبقه دبیرها که در همون دوران اول به سرعت شروع کردن، دیدن که داره زبان پهلوی فراموش میشه، به سرعت تمام متون مهم ایرانی رو به عربی ترجمه کردن که بعدا همه متون به فارسی بعد دوباره ترجمه شد. یکی دیگه دهاقین رو میگه، دهقان هم چون در ابتدای اسلام همه مجبور نبودن مسلمون بشن، ولی که مسلمون نمی شدن باید خراج بزرگی می دادن. تنها کسایی که میتونستن دینشون رو حفظ کنن طبقه مرفه دهقان بودن که پولی داشتن که میتونستن اون مالیات رو بدن و زرتشتی باقی بمونه، برای همون دو تا قرنی که آقای زرینکوب میگن قرون سکوته. و یک عامل سوم هم موبدهای زرتشتی میدونه، چون موبدهای زرتشتی تمام اوستا رو حفظ بودن و اونو سینه به سینه از پدر به پسر منتقل کردن. و اوستا هم با گنجینه ادب و فرهنگ ایران قبل از اسلامه و این سه طبقه با هم به همراه مردم ایران، به همراه هزارها عامل دیگه از جمله تمام مقاومتایی که میشه، ولی این سه عامل رو مهمترین عامل میدونه آقای محمد محمدی در اون دو کتاب. و به نظر من اون دو کتاب واقعا خوندنش برای هر ایرانی واجبه و در ایران هم مرتب تجدید چاپ میشه خوشبختانه.
ممنون خانم داوران. آقای احمد کاظمی موسوی، حالا به گستره جغرافیایی هم بپردازیم. مورخان و باستانشناسان هویت غالب ایرانیان باستان رو هند و اروپایی توصیف میکنن. در پژوهش‌ها ردپای نوروز در هند در کجا نمایانه؟
بله، در هند و در افغانستان و تاجیکستان که اطلاع دارین، مخصوصا در کشمیر تا اونجایی که بنده دیدم نوروز به خوبی شناخته شده، در کشمیر و در هند و تا حدی در تایلند. اما همونطوری که خانم فرشته داوران اشاره کردند در مورد اینه که در اون دو قرن سکوتی که آقای دکتر زرینکوب گفتن، فکر نمی کنم منظور ایشون این بوده که در مورد عید نوروز را هم سکوت کرده باشند. و در همون دوره از همون دبیرانی که فرمودند آقای محمد محمدی وارد سنت‌های اسلامی شد از طریق دبیران و در دوران خلفای اموی و خلفای عباسی که نوروز رو شناختند و برای گرفتن اغلب هدایا بوده که رسم مالیاتی بوده شناخته بودند. و از همون وقت هم نوروز، خب وقتی که خلفای عباسی خودشون هارون الرشید و مأمون الرشید که آمدن به مرو، همون سنت رو هم آوردن در خراسان بزرگ اون زمان. نوروز بسیار شناخته شده بود و رسم‌های آبپاشی و اسواری که بود، اما در سنت اسلامیک به صورت روایاتی که ما داریم که حالا بعد در نوبت بعدی که نوبت سخن بنده شد عرض می‌کنم که به چه صورتی در سنت‌های اسلامی ما هم نوروز پذیرفته شد.
خانم داوران، تحقیق شما درباره تداوم هویت ایرانی با دوران غزنوی پایان می‌گیره. در دوران حاکمان ترک تبار از غزنویان به بعد نوروز در ایران چگونه برگزار می‌شد؟ بهش چگونه نگریسته می‌شد؟
ولی در کتاب تاریخ بیهقی ما می‌بینیم که تمام اعیاد جشن گرفته می‌شد، نه فقط نوروز، جشن سده مهرگان، تمام اعیاد ایرانی رو جشن می‌گرفتن. و خیلی تاریخ دقیقی که میگه روز به روز در دربار چه اتفاقی می‌افتاد. و بنابراین این از قبل از غزنوی‌ها هم ادامه داشته که به غزنوی‌ها هم میرسه. و همینطور که ایشون گفتن، اصولا خیلی زود حکومت‌های اسلامی رسوم ایرانی را به عنوان جزوی از آداب و رسوم اسلامی پذیرفتند. دوران سلجوقی ها هم وزیران ایرانی مثل خواجه نظام الملک و دیگران رسوم ایرانی رو حفظ می‌کردند. این طایفه دبیرها یکی از کاراشون هم این بود که در دربارهای مختلف اسلامی شغل‌های خیلی مهمی می‌گرفتند و به اون طریق حفظ می‌کردند هویت ایرانی رو.
آقای کاظمی موسوی، درباره پیشینه برگزاری نوروز در آسیای دور و آسیای میانه در پژوهش‌ها چه نکات مهمی دیده میشه علاوه بر اون چیزهای دیگه که میخواستید اضافه کنید؟
البته در ترکمنستان و در قزاقستان هم نوروز شناخته شده هست، اما در آسیای دور بنده خودم نزدیک 13 سال در مالزی بودم و در اندونزی، تایلند مسافرت‌هایی داشتم. در آسیای دور به طور کلی از سوی ایرانی‌ها برده شده، در اونجا ربط تاریخی سنتی نداره با سنت‌های آسیای دور. و از زمان صفویه که شیخ احمد قمی به سفارت فرستاده شد به سیام اون وقت، البته اون هدفش بیشتر شیعه کردن مردم اونجا بود و طبیعتاً نوروز هم شناخته شد در اونجا. و در مالزی، اندونزی از ایرانیایی که در دهه های اخیر رفتن، مخصوصا در مالزی که حالا ما شاید حدود 100,000 ایرانی داشته باشیم، در مالزی خود ایرانی ها این سنت را شناختن.
اما به طور کلی مسلمانایی که من در اندونزی و مالزی دیدم، اونا دوست دارن که سنت‌های محلی و سنت‌های ایرانی هم باشه یا هر چی باشه در اون رنگ روی اسلامیش بپذیرن و به این دلیل اون را هم دارن. همونطوری که خانم فرشته داوران گفتن، دبیران ما در دوره عباسی و حتی از اواخر دوره اموی اینا شروع کردن به ترجمه از پهلوی به عربی. نوروز هم به این ترتیب شناخته شده میشه، به طوری که از حضرت امیر نقل شده که ما سنت صالح رو نقض نمی کنیم، یعنی سنت درستیه ما میشناسیم. و از حضرت امام جعفر صادق ما روایت داریم که روز نوروز غسل میکردن، لباس پاکیزه و سفید میپوشیدن و در دوره بعد داریم که حتی نوروز رو به پای رسوندن که همون روز عید قدیر و خمه، همون روز نوروز بوده که حضرت رسول حضرت امیر رو به جانشینی خودشون انتخاب کردن. همه اینا آمده و قاطی شده در دوره صفویه و ما میدونیم که شاه عباس وقتی که رسید با عاشورا تلاقی کرد، حتی نوروز گفت ایام محرمه یه روز عزاداری بگیرید، یه روز هم نوروز بگیرید، تقسیم بندی کرد این رو. در نوبت بعدی بیشتر توضیح میدم.
خیلی خب خانم داوران، نکته دیگه ای مونده؟
یک نکته هم من شنیدم، هموطنان ایرانی میگن که هفت سین در واقع هفت چین بوده که شراب و نمیدونم شیرینی و چون شراب در اسلام حروم تبدیل شده به هفت سین، ولی در شاهنامه ما میبینیم که هفت سبزه بوده، یعنی هفت تا سبزی های مختلف و موقع جشن نوروز میذاشتن در کنار سفرهشون. میخواستم همینم بگم که اصولا در ادبیات کلاسیک ما هم وقتی میخوایم از نوروز اسم برن به اسم نوروز اسم میبرن، و اینی که ما این روزها به هم میگیم عید شما مبارک، اگر حافظ میگه عید مقصودش یک عید مذهبیه، ولی اگه در مورد عید نوروز بخواد صحبت کنه فقط به اسم نوروز اسم میبره. به این ترتیب مشخص میکنن که در مورد چه چیزی دارن صحبت میکنن. و اصولا تمام شعرهای اون دوران در مورد نوروز شعر سرودن و به اسم نوروز. و امروز هم که ما بعضی همون میگه عید شما مبارک، بعضی هم میگه نوروز، به نظر میاد که نوروز صحیح تر باشه.
بسیار خب، پس نوروزتون پیروز خانم داوران، نوروز شما هم پیروز آقای کاظمی موسوی. نکته آخر
خواهش میکنم. نکته آخر در دنباله فرمایش ایشون در مورد همین عید، همینطوری که گفتین در حافظ وقتی که میگه منظور عید فطره که بعد از رمضان میگیرند و عید قربان در درجه بعد میاد. اما خب انتظار نباید داشته باشیم در ادبیات ما در زبان حافظ و سعدی عید نوروز به این صورت باشه که هست. الان در کشورهای آسیایی شما سوال کردید، آبپاشی و اسنواری خیلی مهمه که هست. ایام نوروز به مصر هم رفته و برگشته، از سنت‌های دیرینه میترائیسم گرفته شده بود، خودش یک نفوذی در کشوری مثل مصر و بین النهرین که عراق امروز باشه داشته، اونا هم داره. این عرایض آخرین بنده بود. منم عید نوروز رو به شما تبریک میگم و به همه ایرانیان و فارسی زبانان و آشنایان بین عید هم تبریک عرض میکنم و شادباش بگم. اضافه کنم که این واژه شادباش در زبان مالی هم به همین معنی رفته، البته با تلفظ شاباش. در اندونزی و مالزی وقتی که میگن شاباش یعنی همون معنی تبریک رو میگیرن. ما حدود 300-400 واژه فارسی که در زبان مالزی مالی داریم، یکی شاباشه که اضافه بر واژگان دیگه. بنابراین شاد باشند همه آشنایان به رسم نوروز.
احمد کاظمی موسوی و فرشته داوران از نوروز در گستره تاریخ و جغرافیا می گفتند، جغرافیایی که در سالهای پس از انقلاب بهمن 1358 به ویژه شمار قابل توجهی از ایرانیان مهاجر را در بر می گیرند، به طوری که بر مبنای تخمین 4 میلیونی مهاجران ایرانی، دست کم از هر 20 ایرانی یک نفر نوروز را در فراسوی مرزهای ایران جشن می گیرد. درباره نقش نوروز در تداوم هویت این دسته از ایرانیان و نگاه میزبانانشان به نوروز، پای صحبت اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلیان اوهایو، اینک مقیم لس آنجلس، میزبان پرشمارترین جمعیت ایرانیان مهاجر مقیم آمریکا، نشسته ایم که تدریس و تحقیق درباره جامعه شناسی مهاجرت را در کارنامه دارد.
قاعدتا نوروز یکی از پر شرکت کننده ترین مراسمی است که ایرانیان درش حضور دارن و جوانهاشون به خصوص گرده هم میان و این طریق گفتگو راجع به فرهنگ ایران و مسائل ایران از طریق این مراسم و سمبولها و شاعری که در اطراف این مراسم شکل میگیره آنها رو با ارزش‌های فرهنگی و سمبولهای فرهنگی آشنا میکنه. از طرف دیگه وقتی نوروز در سطح جهانی شناخته میشه، به انتقال اون و گسترش اون به عنوان یک پرچم فرهنگی کشور کمک میکنه.
به شناخته شدگی نوروز در جهان اشاره کردید. سال گذشته سازمان ملل نوروز رو به رسمیت شناخت و همراه اون 21 مارس رو که اغلب با اول فروردین و نوروز مصادف میشه. همزمان سنای آمریکا هم کار مشابهی کرد. این اقدام‌های رسمی تا چند اندازه مؤثر در گسترش و شناخته شدن نوروز در جهان، به چه شکلی؟
به دو صورت خیلی اهمیت پیدا میکنه. یکی این که شناخت این نوروز به عنوان یک سمبل فرهنگی ایرانیان حوزه فرهنگی و تمدنی ایران رو گسترش میده در سطح جهان، به ویژه که دولت ایران در سه دهه گذشته سعی کرده اقتدار سیاسی ایران رو گسترش بده و در مقابل اون اقتدار سیاسی که قاعدتا وحشت سیاسی هم ایجاد کرده برای راجب مسئله گسترش اسلام سیاسی، این گسترش فرهنگی نوروز در سطح جهان و افزایش حوزه تمدن ایران به نظر من یکی از سمبل‌های مثبت و دوستانه و صلح‌آمیزی است که میتونه به گسترش حوزه تمدنی و فرهنگی ایران اضافه بکنه. از طرف دیگه هر اقلیتی در هر کشوری که قرار داره، یکی از راه‌های شناختش و احترام به او شناخت فرهنگی و احترام به سمبل‌های فرهنگیشه. اگر مذهبی باشه جمعیت، قاعدتاً یکی از مراسم مذهبیشون، یا اگر فرهنگی باشه جمعیت، یکی از مراسم فرهنگیشون شناخته میشه و این یک نوع رسمیتی به صورت عمومی به حضور اونها در اون جامعه میده و شناخت نوروز به عنوان سمبل صلح و سرآغاز در فرهنگ ایران دور تا دور جهان کمک میکنه که ایرانیان در این مکانها به عنوان یک جمعیت رسمی و جزئی از اون جامعه شناخته بشن و خودشونو جزء اون جامعه بدونن، چنان که آن جامعه با رسمیت بخشیدن آینه میشه که اونها رو منعکس میکنه.
اکبر مهدی و نوروز در مهاجرت. چند سالی است که ایرانیان و ایرانی تباران مقیم نیویورک رژه نوروزی این شهر را به یکی از بزرگترین، پرشمارترین و جذابترین رویدادهای سالانه نوروزی ایرانیان خارج از کشور و رویدادهای سالانه این شهر بدل کردند. با راهپیمایی بزرگ در کنار سفره هفت سین، اجرای موسیقی، رقص گروهی، نمایش هنرهای ایرانی با شرکت هزاران نوجوان و جوان و میانسال و سالمند. و امسال برای دومین سال ایرانیان و ایرانی تباران شیکاگو هم با الهام از نیویورکی ها روز شنبه ظهر در مرکز این شهر در رژه نوروزی شرکت می کنند. از دختر و پسر و زن و مرد با شرکت فعال ایرانیان و ایرانی تباران، از تیره ها و اقوام گوناگون و دیگر نوروز دوستان، در شهری که بزرگترین شمار آسوریان جهان و ایران از صاحب خانه های آنند. پای صحبت امیر نورمندی، مؤسس رژه نوروزی شیکاگو می نشینیم. آقای امیر نورمندی، سابقه این رژه نوروز در شیکاگو به کی برمی گرده؟
به سال گذشته برمی گرده، با توجه به اینکه در همون سال گذشته دو تا اتفاق در سازمان ملل افتاد. یکی اعلام روز 21 مارس به عنوان روز نوروز جهانی و بعد رسمیت شناختن نوروز به عنوان میراث ارزشمند بشری. این دو مطلب هم باعث شد که ما روی این بیشتر کار بکنیم و دیگر این مطلب هم این بودش که فرامرزی شده و یعنی از مرزهای ایران گذشته و در کشورهای دیگر هم جشن گرفته میشه و این برنامه ایست منطقه‌ای و فرهنگی که از رنگ و خط‌کشی های محدود فراتر رفته.
از نیویورک تا چقدر الهام گرفتید؟
بیشترین الهام رو از شهر نیویورک گرفتیم که بزرگترین رژه رو انجام میدن و به معتبرترین در سطح آمریکا هستش به در حال حاضر، و الهام اصلی این هستش که این رو در شیکاگو هم ما اجرا کردیم و سعی ما این خواهد شد که به طور کلی در چند ملیتی بودن نوروز حاضر پوشش بیشتری بدیم و از ملیت‌های دیگر هم در این برنامه شرکت بدیم. برنامه مختص یا منحصر کردن به گروه‌های قشرهای به خصوص رو سعی می‌کنیم ازش بپرهیزیم و در حال حاضر به عنوان یک واقعه فراگیر می‌خوایم این رو در شیکاگو ادامه بدیم.
امیر نورمندی و دومین رژه نوروزی شیکاگو. رژه نوروزی نیویورک هم امسال کمی دیرتر در روز یکشنبه 21 آوریل برگزار می شود. نوروز زمان تازه کردن دیدارهای نوروزی است و خبر گرفتن از حال دیگری. پیک فرهنگ نوروزی را با عید دیدنی با یک ایرانی مقیم ژاپن سونامی و زلزله زده به پایان می بریم. با نازآفرین میرزا خلیلی خبرنگار در توکیو. خانم نازآفرین میرزا خلیلی،
بله.
نوروز رو چگونه برگزار کردید تو این گیرودار بعد از سونامی ژاپن در توکیو؟
سال سختی پرسیدید. نوروزی واقعا ما نداشتیم. اول خدمت شنوندگان عزیز سلام و عرض تبریک سال نو دارم. اما واقعا من فکر نمی‌کنم هیچ ایرانی در ژاپن نوروزی داشته و مراسم خاصی بتونسته باشه برگزار بکنه، چون بعد از زلزله و سونامی که اومد و البته به خصوص نشت رادیواکتیو، خیلی از ایرانی‌ها ناچار شدن که ژاپن رو ترک بکنن، حتی خیلی از همکارای ما، و نسبت به قبل تعداد کمی موندن از ایرانی‌ها. قرار بود یه جشنی برگزار بشه که از پیشم دعوت شده بودن ایرانی‌ها و الا ما آمادگی کرده بودن، اما متاسفانه این جشن هم لغو شدش. خود من حقیقتش چون ناچار شدم پسرم رو بفرستم ایران به خاطر اینکه به هر حال بعد سر کارم می‌رفتم، وضعیت بحرانی بود و هنوزم هست. خیلی سخت بود با بچه کوچیک تو این شرایط، نگران این باشیم که این بچه الان کجاست، مهد کودک ها تعطیل میشه، رادیواکتیو شود، آلوده میکنه آب و یا مثلا هوا رو، و ناچار شدم بفرستمش ایران. و خب نه سفره هفت سینی بود و نه اینکه به قول معروف دور هم بودن و رسم و رسومی که ما ایرانی ها همیشه داریم، خیلی متفاوت بود بر من با سالهای گذشته. خب همیشه من تحت شرایطی سعی کردم که سفره هفتین داشته باشیم، دور هم باشیم، به حال حالا با پسرم که هستم یا با خانواده، اما متاسفانه امسال این اتفاق نیفتاد. البته من موقع سال تحویل توی مسیر این بودم که برم سر کار.
برای این مصاحبه که براتون پیامی فرستادم و گفتم که چه ساعتی، نوشتید که 10 تا 12 امشب یا فردا صبح اگر زنده بودم. نگرانی هایی هست هنوز؟
ببینیم، به حال آژانس هواشناسی ژاپن باز هم هشدار داده که به خاطر زلزله 9 ریشتری که در ژاپن اومد پس لرزه های بزرگی خواهد داشت، و در واقع ما هر روز این لرزش رو داریم در توکیو، چه با کانون خود اطراف توکیو، چه خود فوکوشیما و اون منطقه که زلزله زده هستن، و حال اینجا میلرزه و ما منتظر یک پس لرزه بزرگ و یا حتی ممکنه که فعال شدن گسلای خود توکیو باشیم. کسایی که موندن من فکر میکنن که خیلی هاشون به این چیزا فکر میکنن.
دل بسیاری از ایرانیایی که اینجا و اونجا ابراز نظر میکردن لحظه سال تحویل پیش از اون پیش شما ایرانیان ساکن ژاپن و خود ژاپنی هاست، و در واشنگتن هم این رویداد مصادف شده با شکوفه دادن گیلاس در کنار رودخانه پوتومک و بنای یادبود واشنگتن، و اینه که چون در این هنگام بسیاری میان برای دیدن این شکوفه ها و جشنواره دوستداران ژاپن و ژاپنی ها تشکیل میشه در این هنگام، امسال در اینجا هم حال و هوای دیگری داره این جشنواره.
درسته، ما میدونیم همه ایرانیایی که اینجا هستیم میدونیم که همه نگرانن. شاید بیشتر ایرانی هایی که ژاپن رو ترک کردن به خاطر اصرار خانواده و دوستاشون بود، و جای خوشحالی داره که این مسائل و مشکلاتی که الان اینجا وجود داره فراموش نشده در اونجا. انشاءالله تا سال دیگه مشکلات هم به حال همه برطرف شده باشه، و سال دیگه ما وقتی سر سفره هفت سین میشینیم دیگه یه خاطره خیلی دوری باشه این مشکلاتی که امسال برامون به وجود اومد.
با بهترین آرزوها در نوروز 90، سرآغاز دهه 1390 خورشیدی، نوروزتان پیروز و هر روزتان نوروز. تا هفته آینده شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.